اینجا چرا؟ چرا؟ کاری از بچه های انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریفه. در چراغ قراره با مکانیکی هایی که مسیرهای متفاوتی رو در زندگیشون طی کردند صحبت بکنیم و از تجربیاتشون بشنویم تا بتونیم در مسیر زندگیمون مثل یه چراغ ازش استفاده بکنیم.
سلام به همه شما نوردهید هر گل برگل. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ درس ها چطورن؟ خوش که نمیگذره میدونیم. شمایی که با کلی آرزو رسیدی به شریف و الان هر روز داری با کلی نگرانی و درگیری ذهنی میای دانشگاه، معلومه اونطور که بعد بهت خوش نمیگذره. شما وردیه که دو روز بعد از اومدن به دانشگاه از ترس دیگه دلتون نمیخواست پاتون رو بذارین دانشگاه، با وردیه هر سال فرق داشتید. هرچی اومدیم هیچی نگیم که بیشتر درگیر مسائل اخیر نشید. دیدیم شما دیگه خودتون همه چی رو دیدین و میدونین. اصلا دیگه ما چی بگیم این وسط؟ فقط میدونیم که باید کنار هم بمونیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم و کدورت ها رو کنار بذاریم تا بتونیم دوباره کنار همدیگه به شریف همیشگی برگردیم. خب برای شما وردی که تازه وارد دانشگاه شدید و فکر میکنید اینجا جای درس خوندنه، باید بهتون بگم خیلی هم از این خبران نیست و توی دانشگاه کلی فعالیت مختلف میشه انجام داد که دوره دانشجوییتون رو شیرین تر کنه و خلاصه خوش بگذره. اما فعالیت دانشجویی چیه؟ همطور که از اسمش معلومه فعالیتیه که دانشجو جماعت تو دانشگاه انجام میده. به دو دسته درون دانشکده و برون دانشکده تقسیم میشه که هر کدومو براتون میگیم تا باهاشون آشنا بشید. فعالیت‌های داخل دانشکده را اساساً انجمن علمی‌ها و شورای صنفی تشکیل میدن که هر دانشکده مختص خودشو داره. انجمن علمی تقریباً هر کاری انجام میده. از کارهای علمی و برگزاری رویدادها گرفته تا کارهای فرهنگی و هنری و برگزاری جشن‌ها مثل جشن یلدا. اما شورای صنفی رو اگه بخوایم بگیم چیه، میتونیم بگیم پیگیر حقوق دانشجو. مثلا استاد درس اختیاری ارائه نداده، ظرفیت گروه کلاس کمه، وندینگ خالیه، پرده کلاس پاره است و کارهای این مدلی. خلاصه شورای صنفی دانشکده یه جوری رابطه بین دانشجو و دانشکده است. اما فعالیت‌های فرادانشکده‌ای رو میشه دسته‌بندی‌های مختلفی کرد و خیلی زیادن. فعالیت‌های فرهنگی هنری مثل کانون موسیقی و شعر و ادب و هنرهای تجسم. ورزشی مثل گروه کوه و تیم‌های ورزشی. مذهبی مثل هیئت دانشگاه. خیریه مثل کانون یاریگران و گروه فردای سب. که تا اینجا اکثرا تو ساختمون شهید رضایی هستن و اونجا دفتر دارن. برای اینکه بتونید عضوشون بشید و فعالیت کنید باید یه سری به اونجا بزنید. اما تشکل‌های سیاسی که این روزا هم خیلی سر و صدا دارن، انجمن اسلامی، بسیج، جامعه اسلامی و انجمن مستقل هستن که دفترشون هم تو همکف ابن سه. ما تو هر قسمت از پادکست چراغ با یه نفر که مرتبط با موضوع اون قسمته و آدم موفقی هم بوده صحبت میکنیم تا تجربیتش رو براتون به اشتراک بذاره و بتونیم چراغ راهتون باشیم. تو این قسمت با یه دانشجوی ورودی 94 مکانیک صحبت کردیم که هم تجربه نایب دبیری محور رو داشته و هم دبیری و به خیلی از فعالیت‌های سرک کشیده و تو دوران خودش یه جورایی بیش فعال دانشجویی به حساب میومده.
سلام میکنم خدمت شمایی که هستیم، کسی که دارن گوش میدن وردی جدید، اگر از بچه قدیمی که کسی میشناخت داره گوش میده به اونا هم سلام ویژه میکنم. عرضم به حضورتون که معرفی هم که علی یارندی هم وردی 94 بودم و زیادم تو محور میرفتیم میومدیم دید.
اول کار ازشون پرسیدیم که اصلا فعالیت دانشجوی آره یا نه، چه مزایایی یا معایبی براش داشته، باعث شده درسش لطمه ببینه و لزومش چی اصلا؟
ببین کلن این که خیلی هم میگن به قول شما که فعالیت دانشجویی کار کردن، حالا فعالیت دانشجویی کار هر چیزی به جز درس خوندن مثلا مانع درس خوندن و خب چیز دیگه خیلی جواد خیابانی طوره واقعا
قطعا تو اگه یه کاری بکنی جز درس خوندن، از درس خوندن داری میزنی. اگه از من میپرسید که مثلا عمده زمانم تو کارهای دانشجویی بود، میگم که نه خیلی چیزی نیست و بیان و اتفاقا مشارکت کنن اینا، ولی قطعا بعد از این سری چیزا بزنن که بیان تو کار دانشجویی دیگه. بالاخره شما یه تایم محدودی داری در روز، نمیتونی هم رنگ خیلی خوبی باشی، هم تو فعالیت دانشجویی خیلی بولد باشی، هم مثلا چه میدونم خانواده رو خیلی سفت بچسبی و هی سر بزنی، هم مثلا حالا یا زن داری یا دوست دختر داری اونو مثلا حفظ بکنی. بالاخره همه اینا رو نمیشه همزمان با عالی ترین کیفیت جلو برد، ولی میتونی همش رو توی حد معقولی نگه داری. من واسه خودم اوکی بود و از اون ور کار میکردم، فعالیت دانشجویی میکردم و میتونستم جلو برم. ولی کاملا به مدیریت طرف بستگی داره دیگه. اگه بچگی از این آدمایی بودن که میشستن پای کامپیوتر نمیتونستن پاشن، یا مثلا چه میدونم میرفتن تو کوچه نمیتونستن بیان بیرون و یه کاری رو شروع میکنن غرقش میشدن، قطعا اگه فعالیت دانشجویی هم بیان شاید انقدر مزه بده که نتونن مثلا به بقیه چیزا برسن. ولی با این مدیریت درست میشه به همش رسید. و چیز دیگه، تو باید ببینی چی میدی چی میگیری. تو یه آدم مثلا 18 19 ساله‌ای وارد یه جامعه بزرگتری مثل دانشگاه شدی، یا از شهرت اومدی وارد شهر بزرگتری شدی، و یه فرصت خیلی خوبیه فعالیت دانشجویی واسه اینکه هم خودتو بشناسی هم جامعه تو بشناسی. تو حاضری اینو از دست بدی و مثلا معدل 19 20 دانشگاه رو بگیری؟ هر کسی دلیل خودشو داره دیگه، یکی اپلای یکی، و ببینی واقعا با اون چشم انداز خودت میخونی یا نه. ولی داشتیم بچه‌هایی که رنگ هم بودن، یعنی دبیر قبل از من دورشته‌ای بود که هفت ترم تموم کرد با مثلا معدل 19 و خورده‌ای، دبیر بعد از من که صبحان بود خودش جز رنگ ها بود تقریبا، توی خود دوره‌ای که من بودم چند تا از بچه‌هایی که عضو بودن رنگ بودن، یعنی اینا هم هست. ولی خب سخته دیگه. الان که چند سال میگذره و نگاه میکنم میبینم که خیلی پانها داشت، و شاید مهمترینش این بود که آدم یکم خودش رو میشناسه تو این چیزا. و حیفه مثلا تو اون دوره 18 سالگی تا 22 سالگیت نفهمی چجور آدمی هستی، و تازه بعد 22 سالگی بخوای یه سری تجربه های تیمی و یه سری تجربه های ارتباط با بقیه اینا رو مثلا تازه بری سراغش. این تو فعالیت دانشجویی تو محکومی به این که کار تیمی بکنی و با بقیه تعامل بکنی، و خیلی چیزا رو تو این تعامل میفهمی، خیلی باگ‌های خودت رو تازه پیدا میکنی که آقا من مثلا تو کار تیمی اینجا ضعف دارم. اصلا خیلی چیزا راجع به خودت میفهمی که توی یه سری چیزا لذت میبری. مثلا من یه سری کاری که میکردم، برگزاری رویداد یا مثلا همین تعاملی که با تیم داشتم، وقتی یه مشکلی تو تیم پیش میومد حل میکردم، از این لذت میبردم. یکی دیگه از بچه ها از کار علمی لذت میبرد، یعنی میفهمی که آقا چند چندی، و هرچی زودتر به نظرم بفهمی چند چندی با خودت، خیلی بیشتر به درت میخوره. و بزرگترین چیزی که فعالیت دانشجویی داره اینه، علاوه بر چیزای دیگه که داره، مثل لینکایی که میسازی، ارتباطایی که با داخل و بیرون میگیری، کلی دانشجویی که بالاخره حالا ما که شریفیم بذار خودم تعریف کنم اینا، انشالله بچه دانشگاه تهران و بقیه دانشگاه میشنون نگن مغرورم، ولی خب خیلی از بچه‌هایی که فارغ التحصیل شریف میشن واقعا به جاهای خفنی میرسن. حتی اونی که میره کافه میزنه هم کافه خوبی میزنه، یا اونی که میره موزیک میزنه هم موزیسین خیلی خوبی میشه. و میدونی مثلا یکی رو میبینی که تو با اون کلی سرکله هم دیگه زدین تو زمان دانشجویی، کلی کار باحال کردین و اینا، بعد اون به یه شرکت خوبی زده، یا مثلا اپلای کرده تو نیویورک، تو کارت نیویورک مثلا گیر کرده، و خیلی چیز دیگه. خیلی تو میتونی از اون لینکایی که ساختی با همون آدمای معمولی که یه روزی کنار هم دیگه بودین میتونی واقعا استفاده بکنی. میدونی حس میکردی تاثیرگذاری دیگه. یعنی اینکه فرض کن یه، ببین الان شما داری یه پادکست ضبط میکنی واسه ورودیا، احتمالا یه مجله میدی واسه ورودیا، یا فکرم دادین اگه اشتباه نکنم، آره یه مجله ده. میبینی که تو تأثیرگذاری تو ذهنیت ورودیا، تو میتونی اون ورودی که داره میاد رو بکشونی سمت مثلا یه چیز خاص، و ایشالله که واقعا اون کارت رو درست انجام بده تو این مسیر. ولی همون که حس میکنی تاثیرگذاری تو اون زمان خیلی چیز جذابیه، و اینکه اون حسی که تو داری یه بخشی از تاریخ و خاطرات یک دانشکده رو میسازی، یک سال دو سال نقش داری تو اون فرهنگی که داره ساخته میشه. من الان میبینم مثلا این کمدی که خودمون رنگ کردیم، این آب سردخونی که مثلا زمان ما گرفته شد، اون کمدا زمان ما بود. یا میدونی وقتی اینا رو مثلا میبینی یه جورایی حس باحالیه دیگه، انگار یه چیزی از تو هست. حالا اینا چیزای فیزیکیه. اون شب که پیام دادی مثلا من رفتم اسم خودم تو گروه دانشکده سرچ کردم، بعد مثلا حرفایی که زده شده بود اون زمان و اینا، میدونی اونا تو زمان دانشجویی و حتی بعدش خیلی حس جذابی داره، اون تاثیرگذاری به نظر.
خاص بیشتر به انجمن علمی دانشکده خودمون یعنی محور میپردازیم و انواع فعالیتاش رو براتون میگیم تا بدونید اصلا تو محور چیکار میکنن. هر سال بین کاندیدای انتخابات برگزار میشه که 9 نفر رای میارن و اعضای شورای مرکزی رو تشکیل میدن. از بین اون 9 نفر هم خودشون رای گیری میکنن و یه نفر به عنوان دبیر انتخاب میشه. دبیر محور روی کار اعضا نظارت داره و با خارج محور در ارتباطه. اون 8 نفر دیگه هم هر کدوم مسئول یه بخش میشن، مثل بخش فرهنگی که همین پادکست شرق زیر مجموعه اون حساب میشه، و توی هر بخش هم دانشجوی دیگه ای جذب میشن و کارا رو دست میگیرن. محور تقریبا هر کاری انجام میده و اینقدر قدرت داره و بهش بها داده میشه که کسی نتونه بهش بگه تو چرا داری این کار انجام میدی. برگزاری سمینارها، دوره‌های آموزشی نرم افزار مثل سالید ورکس یا کتیا، دوره آموزش‌های غیر نرم افزار و غیره، برگزاری فری دیسکشن انگلیسی، جشن یلدا، جشن ورودی، جشن شب عید، جشن یاد استاد برای روز معلم، بازدیدهای علمی از سایپا، ایران خودرو و نیروگاه‌ها، و خلاصه که انقدر هیته نگرش و فعالیتش بزرگه که همه جور طیف دانشجو رو دور خودش جمع می‌کنه و همینه که اسمش هم محوره، چون یه جورایی محوریت دانشکده رو داره. دفتر محور تو طبقه همکف دانشکده است و برای اینکه تو محور فعالیت کنید هم فقط لازمه با یکی دو نفر از اعضا آشنا بشید و یواش یواش از کارهای هماهنگی گرفته تا کلی کار ریز و درشت دیگه رو انجام بدید. همیشه هم سعی کنید نه فقط تو محور، تو کل ادوار زندگیتون سری اوج نگیرید و خیلی اکتیو بازی در نیارید. به قول معروف راه 100 ساله رو نمیشه یه شب رفت. محوری شدن راحت است، محوری ماندن سخت است. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه به عنوان یه فعال دانشجویی اونم توی محور باید با کلی چالش بزرگ و کوچیک سر و کله بزنی و اوضاع خیلی گل و بلبل نیست.
چالش ها اون موقع معاونت دانشجوی دانشکده ما یه سری دغدغه‌ها و یه سری محافظه کاری خاص خودشونو داشتن. من یادم واسه کدوم جشن بود، جشن یاد استاد بود یا یه جشن دیگه بود، خب ما قبل هر جشنی موسیقی ها رو چک میکردیم باشون. اون موقع هم میگم تازه همه چی داشت ممنوع میشد، مثلا موسیقی تو جشن داشت ممنوع میشد، اردوهای مختلف داشت ممنوع میشد، ما واقعا قصر در رفتیم، آخرین چیزا روش داشتیم میدیدیم و اینا، و یکم جو این مدلی داشت ایجاد میشد و اینا. سری جشنی بود، ما یک کلیپ ساخته بودیم واسه استادا، مثلا مسخره میکردیم استادا و اینا رو تو جشن یاد استادمون. حالا اسم نمیبردیم از استاد خاصی، ولی انقدر بارز بود ویژگی هایی که از هر استاد، مثلا یه استادی زیاد داشت دختر رو تحویل میگرفت تو اون کلیپ مثلا، یا یه استادی تیهیاش مثلا داشتن دانشجوها رو سر میبریدن، این مدلی هر چیز حالت اینجوری داشت. فکرم سر همون بود که بعد از جشن پیام کوبنده‌ای دادن که مثلا دیگه همه چی رو تموم شده بدون اینا. ولی خیلی از این چیزای این مدلی زیاد پیش می اومد. آره کلا مثلا خیلی چالشایی که بود ما با حراست خیلی چالش داشتیم. مثلا ما یادم واسه جشن یلدا یه نقال دیگه درست اومد. یه نقال دعوت کرده بودیم، یه خانومی بودن نقالی می‌کردن. بعد این خانوم با ماشین اومده بودن، مجوز ماشین، مجوز خودش هم چی گرفته شده، با لباس نقالی اومده بود، یه مانتوی مشکی بود که روش مثلا با رنگ طلایی یه سری کار فرهنگی شده وجود داشت، با یه چوب دستی گنده یا اینا. بعد حراست اینو راه نمیداد. حالا تو اون جشن با کلی بدبختی اینو آوردیم تو. بعد شروع کرد این عصا رو برد بالا، اومد رو صحنه و شروع کرد صحبت کردن و فلان نقالی کردن، عصا رو برد بالا، یه داد اول که زد یهو یکی از بچه‌ها از اون وسط گفت بیچاره شوهرت. آقا این خانم نقال قهر کرد رفت جشن. چالش‌های مدلی که خیلی بود، از سر مجوزا، از سر حراست، سر تعامل با استادا، سر خود رفتار بچه‌ها تو جشن ها و اینا. آره خاطره خیلی زیاد بود، اینا چیزی بود که الان یاد آمد. سر سایت دانشکده اون موقع خیلی سایت مثلا واقعا قدیمی داشتیم. حالا بیا سر هر دوره مثلا دوره مطلب پیشرفته میذاریم، مطلب نسخون، کتیا نسخون، نسب کتیا خودش درد سر داشت. خیلی داستان اینجوری زیاد داشتیم و واقعا سخت میذاشت.
البته چالش ها به اینجا ختم نمیشه. این وسط ممکنه عاشق بشید و از یکی خوشتون بیاد یا توهم بزنید که عاشق شدید. ممکنه وارد رابطه بشید و اگر تجربهش نداشته باشید حتی ممکنه آسیب‌های جدی ببینید. البته برعکسش هم هست و ممکنه رابطه موفقی هم تشکیل بدید.
خیلی از ازدواج‌های دانشجویی که فعالیت دانشجویی رخ داد. مثلا دبیر قبلی ما که با یکی از اعضا ازدواج کرد، دو تا دبیر قبلی من هم با یکی از اعضا ازدواج کرد. یه جایی شده بود که قبل من انقدر این اتفاق افتاده بود که مثلا همه داشتن گفتن خب علی علندی هم مثلا دیگه دستش یه جای بند میشه از این اینا. ولی کلا فعالیت دانشجویی و حالا نه فعالیت دانشجویی، دانشگاه مکان خوبیه واسه همسریابی. ولی من خیلی اگه با چشم همسری دارین کسی رو میبینین که خیره ایشالله، ولی اگه با چشم دوست دختر دارین میبینین من خیلی توصیه نمیکنم از دانشگاه خودتون باشه و از اون بیشتر خیلی توصیه نمیکنم از دانشکده خودتون باشه. حالا مکانیک که خیلی واقعا دختر نداره ولی کلن خوب نیست دیگه. ببین کلن با همسرت یا با دوست دخترت مثلا توی دانشگاه دانشکده باشی، توی محل کار باشی، اینا یکم چالش‌های خاص خودشو داره، به خصوص برای بچه‌هایی که اولین روابطشون رو دارن تجربه میکنن و پر از چالشه. خیلی همیشه تحت شعاوند، ولی ما روابط موفق هم زیاد داشتیم. هنوز که همزه بچه ها 7-8 ساله با هم دوستن یا با هم اپلای کردن پیش همن یا ازدواج کردن، حتی روابط موفق هم زیاد داشتیم، روابط ناموفق هم زیاد داشتیم، ولی خیلی توصیه نمی‌کنم. این همه دانشگاه خوبه دیگه هست. تو اون سوالی که گفتین فعالیت دانشجویی چرا و مزیتش اینا، خیلی روک نگفتیم ولی به نظرم خیلی روک اگه بخوام تهش بگم، قطعا دعوت میکنم که بچه‌ها فعالیت دانشجویی بکنن و یکم دوز فعالیت دانشجویی رو اضافه بکنن به زندگی شخصی و زندگی تحصیلیشون. میشه واقعا جمع کرد جفتشو کنار هم و منم توصیه اکید میکنم که این تجربه رو دست ندن، خیلی حیفه.
از کی این هم ورودی جدید؟
ترم اول که گذروندم، نظرم ترم دوم تایم خوبیه. ترم اول خیلی سخته واقعا، خیلی چیزای جدیدی وجود داره، به خصوص برای بچه‌ای که حتی از مثلا شهر اطراف میان و اینا، ولی به نظرم حتی هم ترم دو هم میتونن شروع کنن. استادا میگن دیگه مثلا سال اول اصلا اینا، ولی به نظر من همون ترم دو میتونن حداقل بیان تو باغ باشن دیگه. آقا جشن داره برگزار میکنی، تو که میتونی مثلا کلمن آب و برداری، آب کنی توش، شربت درست کنی، اینو که ازت برن. مثلا افطاری که دیگه تو میتونی سبزی پاک کنی، میوه بشوری دیگه، این نیاز نیست حتی عضو محور باشی که این کار رو بکنی، ولی بیان تو باغ باشن و کار بکنن. من خواستم این، حالا نه فقط محور، هر جایی اگر ساز میزنن یا دوست دارن ساز بزنن 100% برن به گروه مثلا موسیقی، اگر کوهنوردن، اگر طبیعت گردن برن کانونای مثلا کوهنوردی و طبیعت گردی و اینا، اگر بالاخره هر چیزی که دارن یه جایی باشن و یه شبکه واسه خودشون بسازن از همون اول.
خب این قسمت از چراغ هم همینجا به پایان میرسه. امیدوارم تونسته باشین درباره فعالیت‌های غیر درسی و دانشجوی دانشگاه به شما اطلاعات خوبی داده باشین تا بدونید 4 سال از سالهای مهم زندگیتون رو تو چه جور محیطی دارید زندگی میکنید و اگر خواستید تصمیم بگیرید همه جوانبش رو دیده باشید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.